صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
کتاب مقدس شامل داستانهایی از مردان و زنانی است که با خدا کشتی گرفتند. کلمه اسرائیل یعنی کسی که با خدا کشتی می‌گیرد. خدا مقدس است. او متعال هست و بزرگتر از هر موجودی در کائنات هست. اما با این وجود خدایی هست که ما میتونیم با او کشتی بگیریم. در مسابقه کشتی ما و خدا هدف نه جنگ بلکه صلح هست. کسانی در عهد عتیق به این نتیجه رسیدند. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به کسانی که با خدا گلاویز شدند و به آرامش رسیدند. نگاهی خواهیم داشت به یعقوب، ایوب، حبقوق و شاول ترسوسی. سپس به بررسی مفهوم آشتی با خداوند می پردازیم. عزیزان، یعقوب مرد رذیلی بود. معنی اسم او قاصب هست. او کسی بود که پدرش رو فریب می ده و برادرش رو گول می زنه و با کمک مادرش منصب اون رو غصب می کنه. تصور این که پسر اسحاق و نواده ابراهیم چنین آدم فاسدی باشه مشکل هست، ولی در زندگی او تحول عظیمی صورت میگیره. او شروع به مبارزه کرد. کلام خدا در پیدایش فصل 28 آیات 10 و 11 این گونه میفرماید: و اما یعقوب از بئر شبه روانه شده به سوی حران رفت و به موضعی نزول کرده در آنجا شب را به سر برد، زیرا که آفتاب غروب کرده بود و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا خوابید. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. سفر در سرزمین باستانی فلسطین غالباً کار سختی بود. مسافر در شبها در معرض خطر غارت شدن و حیوانات وحشی قرار داشت. در مسیر یعقوب استراحتگاهی وجود نداشت. او مجبور بود تا غروب آفتاب به سفر خودش ادامه بده و پس از غروب آفتاب بسترش رو زیر ستارگان پهن بکنه. بالش او سنگ بود و پوشش او آسمان. وقتی که به خواب رفت رویایی دید که سرنوشت اون رو عوض کرد. کلام خدا در پیدایش فصل 28 آیات 12 تا 15 این گونه می فرماید: خوابی دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان می رسد و اینک فرشتگان خدا بران صعود و نزول می کنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده می گوید: من هستم یهوه، خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق. این زمینی را که تو به آن خفته ای به تو و به ذریت تو می بخشم و ذریت تو مانند غبار زمین خواهد شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا که تا آنچه را بر تو گفتم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. آمین. عقجیان عزیز، نردبانی رو که یعقوب در رویا دید معمولاً از اون به عنوان نردبان یعقوب یاد میشه. این نردبان نقش پلی رو بین آسمان و زمین بازی میکرد. تا این مرحله یعقوب خبری از امور فرازمینی نداشت. او عمیقاً معتقد به وجود خدا نبود. تصور اینکه پسر اسحاق و نواده ابراهیم چنین شخص سکولاری باشه عجیب هست. ابراهیم با خدا صحبت کرده بود. قطعاً یعقوب جوان اونگاه که در کنار آتش با پدر و پدر بزرگش می نشست این داستان رو شنیده بود. او می باید از دستور خدا به ابراهیم مبنی بر قربانی نمودن پسرش اسحاق در کوه موریا مطلع شده باشه. زندگی یعقوب منحصر به زیستن بر زمین بود. صحبت در مورد امور آسمانی به نظر او بی‌معنی بود. فکر او متمرکز بر روی زمین بود، تا اونجا که او میپنداشت فاصله بین زمین و آسمان غیر قابل پل زدن هست. اگر خدایی وجود داشت بسی دورتر و بسی متعال بود که نمیتونست ارتباطی با زندگی یعقوب داشته باشه. این خدایی که والدینش از او سخن می گفتن اونقدر برای یعقوب بالا بود که قابل دسترسی نبود، تا اینکه او این خواب رو می بینه. در خواب نردبانی دید، وسیله ارتباطی، ارتباط بین قلمرو پاکی و قلمرو ناپاکی. یعقوب بر فراز نردبان فرشتگان رو دید که بالا و پایین میرند. از زمین به آسمان و از آسمان به زمین در حرکت بودند. این رفت و آمد ادامه داشت. فرشتگان از کنار او به حضور خدا می رفتند. در بالای نردبان یعقوب سیمایی از خدا رو دید و خدا با او صحبت کرد و وعده ای رو که قبلا به ابراهیم و اسحاق داده بود تایید کرد. وعده خدا در نسل‌های بعد نیز نافذ بود و اینکه به یعقوب رسیده بود. او می باید حامل عهدی باشه که خدا به اون سوگند یاد کرده بود. خدا وعده داده بود تا تحقق تمام وعده های خودش با یعقوب خواهد بود. عزیزان، چه بر سر نردبان یعقوب آمد؟ تصویر نردبان یعقوب در تاریخ عهد عتیق ناپدید شد. قرنها بدون ذکر نامی از اون نردبان سپری شد و ناگهان دوباره در عهد جدید ظاهر میشه. فیلیپوس نتانائیل رو یافته بدو گفت: آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشتند یافته ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است. نتانائیل به او گفت: مگر می شود از ناصر چیزی خوب پیدا شود؟ فیلیپوس به او گفت: بیا و ببین. و عیسی چون دید که نتانائیل به سوی او می آید درباره او گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. نتانائیل به او گفت: مرا از کجا می شناسی؟ عیسی در جواب وی گفت: قبل از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم. ناتانائیل در جواب او گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب او گفت: آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. پس بدو گفت: آمین، آمین به شما میگویم که از کنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. آمین. کلام خداوند رو در یوحنا فصل 1 آیات 45 تا 51 شنیدید عزیزان.
وحدت واقعی و سرور است، چون پرستندگان خدا من او را با روح و حق شکر کنم.
سخنان عیسی با ناتانائیل بسیار ریشه‌ای بود. در این مکالمه عیسی اعلام می‌کنه که او نردبان یعقوب هست. او پل بین آسمان و زمین هست. او کسی هست که فاصله بین خدای متعال و انسان محض رو پر می‌کنه. فرشتگان خدا بر او صعود و نزول می‌کنند. او خدای نادیده رو در میان ما ظاهر می‌کنه. آیا این همون حقیقتی نبود که یعقوب در اون رویا دید؟ وقتی یعقوب از خواب بلند میشه، گیج و مبهوت هست. او مخهور قدرت کسی شده بود که در خواب دیده بود. پس یعقوب از خواب بیدار میشه و میگه: البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. پس ترسان شده گفت: این چه مکان ترسناکی است؟ این نیست جز خانه خدا و این است دروازه آسمان. کلام خداوند رو در پیدایش فصل 28 آیات 16 تا 17 شنیدید. عقجیان عزیز، محلی که یعقوب در اونجا خوابیده بود بیت ایل نامیده شد. کلمه بیت ایل در زبان عبری یعنی خانه خدا. در اونجا که یعقوب خوابیده بود نه خیمه اجماعی بود و نه معبدی و نه کلیسایی، ولی یعقوب اونجا رو خانه خداوند نامید، چون خدای قدوس خودش رو به او شناسانیده بود. سخنان یعقوب از نوع فرهنگ امروز ماست، روزگاری که مردم حسی از نبود خدا دارند. ما نبوته فروزان رو دیدیم، نه ستون آتش رو و نه مسیح مجسم رو بین خودمون. ما خودمون رو متروک و افکنده شده در آتش دشمنی ها در این دنیا میبینیم. چنین به نظر میرسه که در دنیایی مهار شده ایم که نه راهی به خارج داره و نه نردبانی به سوی ستارگان. یعقوب هم تا قبل از دیدن اون رویا چنین حسی رو داشت. سخنان او متناسب با وضعیت امروز ما هست. البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. خداوند همیشه در اون مکان بود و هست. او از یعقوب دور نبود، ولی یعقوب در تمامی زندگیش اون رو نیافته بود. یعقوب از حضور خدا آگاه نبود. این غفلت مصیبت بار از حضور خدا هر روز در فرهنگ ما و در زندگی میلیون ها انسان حضور داره. خداوند اینجاست، ولی ما از حضور او بی اطلاع هستیم. اون لحظه که آگاهی از حضور خداوند شروع میشه، عمیق‌ترین تقلایی است که انسان میتونه تجربه بکنه. رویای یعقوب پایان تقلای اون نبود، بلکه آغاز تقلایی بود که ادامه داشت. از اون لحظه به بعد او برای جان خودش جنگید. این چه مکان ترسناکی است؟ این بود واکنش یعقوب نسبت به بودن در حضور خدا. مردم معمولاً چنین حسی ندارند. در کلیسا حسی از ترس، حسی از بودن در حضوری که ما رو به لرزه می اندازه وجود نداره. مردمی که مرعوب خدا هستند، هرگز از این که کلیسا کسل کننده است شکایت نمی کنند. شنوندگان عزیز، محققین و اساتید در تاریخ دقیق متحول شدن یعقوب توافق نظر ندارند. بعضی متحول شدن یعقوب رو موکول به شبی می کنند که در بیت ایل حضور خدا رو احساس کرد، و عده‌ای هم میگن سالها بعد از اون رویا یعقوب متحول شد. کلام خدا در پیدایش فصل 32 آیات 22 تا 30 اینگونه می فرماید: و شبانگاه برخاست و دو زوجه و دو کنیز و 11 پسر خیش را برداشته، ایشان را از معبر یبوغ عبور داد. ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام ما یملک خود را نیز عبور داد، و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت. و چون او دید که بر وی غلبه نمی یابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت: مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا می پرسی؟ و او را در آنجا برکت داد و یعقوب آن مکان را بنئیل نامید. گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. آمین. همراهان عزیز، روشن هست که کسی که با یعقوب کشتی گرفت کسی برتر از انسان بود. او فرشته خداوند بود. کشتی بین اون دو به سختی و شدت سراسر شب ادامه داشت. بدون اون که دست کسی به عنوان نفر پیروز بالا بره، سرانجام فرشته از قدرت فراگیر خدا استفاده میکنه و ماهیچه ران یعقوب رو فشار میده. کشتی گرفتن یعقوب نه برای پیروزی بلکه برای بقا بود. او از این نبرد تن به تن با پایی که در سراسر زندگیش میلنگید بیرون اومد. تلاش یعقوب برای فهمیدن نام فرشته مورد قابل توجهی است. فرشته نام یعقوب رو پرسید. پرسیدن نام رسمی بود مطابق با فرهنگ امروز ما، تا کسی رو که همینطور عمو و دایی صدا نکنیم. اعلام نام توسط شخص جنگنده به معنی تایید و توافق طرفین مقابل و حاکی از تسلیم هست. وقتی یعقوب نامش رو گفت، روح خدا رو در اختیار فرشته گذاشت و کنترل بر زندگی خیش رو رها کرد. او با اعلام نام خودش نام جدیدی یافت و اون نام اسرائیل بود. یعقوب در حین شکست هم میکوشید غرورش لطمه نخوره. بدین جهت به فرشته گفت خواهش میکنم نامت را به من بگو. توجه داشته باشید به نحوه تبادل نامها. فرشته از یعقوب نامش رو پرسید و یعقوب نامش رو به فرشته گفت و متقابلا مؤدبانه از فرشته نامش رو پرسید، ولی فرشته نامش رو به او نگفت و این آخرین اقدام فاتحانه الهی بود. وقتی ما با قادر مطلق کشتی میگیریم، میبازیم. او قهرمان شکست ناپذیر کائنات هست. خدای قدوس نمیتونه در نبرد خودش متحمل شکست بشه، ولی جای امیدی باقی هست. وقتی که یعقوب با خدا کشتی گرفت زنده موند. اون مضروب شده بود، شکست خورده بود و پاش لنگ شده بود، ولی از اون کشتی جان سالم به در برده بود. حداقل میتونیم چنین درسی از این داستان بگیریم که خدا ما رو در تقلای صادقانمون مشغول کرده. ما ممکن هست با خدای قدوس کشتی بگیریم، در واقع برای برخورداری از قدرت خدا، برای متحول کردن زندگی های ما با او باید کشتی بگیریم. ما باید بدونیم که این کار به معنی جنگیدن شبان روزی با خداست، همونطور که باید بدونیم که مفهوم تجربه شیرین تسلیم روح خودمون به خداوند چگونه است. بله عزیزان، خداوند وجود داره و در این مکان هست، اما ما قادر به دیدنش نیستیم. انقدر افکار ما مشغول دنیا هست، انقدر اندیشه و روزگار ما معطوف به کارها و زندگی شخصیمون هست که از حس کردن وجود خداوند غافل هستیم. خداوند وجود داره و در این مکان هست. اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم.
من چه به من داده‌ام؟ از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است، ای خداوند. کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند، وفاداری تو در همه دوران ها همچنان پابرجا خواهد بود و مانند زمینی که آفریده ای ثابت خواهد ماند. همه کائنات به فرمان تو تا به حال باقی ماندند، زیرا تمام آنها در خدمت تو هستند. ای خداوند، اگر کلام تو مایه شادمانی من نشده بود، بدون شک تا به حال از قصه مرده بودم.
آنچه به من تاب و تحمل می دهد کلام توست که خوراک روح گرسنه من است. کلام توست که دل غمگین مرا شاد و خرم می سازد.
ای خداوند، کلام تو دل غمگین مرا شاد و خرسند می سازد.
عشق را تفسیر و صدمه
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.